سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و خوشحالم که بعد از مدت ها تونستم حضوری در خدمت شما باشم. خیلی ممنون از دعوت شما از من و خدا رو شکر میکنم برای امروز که خداوند ساخته که در اون وجد شادی کنیم، به خداوند اعتماد کنیم و او رو بپرستیم. عنوان صحبت من امروز هست کوری توسط شهر گناه. کوری توسط شهر گناه. اگر لطف کنید کتاب مقدساتون رو باز کنید، از عهد جدید براتون قسمتی رو میخونم. این داستان داستانی آشناست برای همه کسانی که کتاب مقدس رو خوندند. از انجیل مرقس میخوام براتون بخونم، از آیه 10، از باب 10، از آیه 46 تا 52، شفای بارتیماوس کور. انجیل مرقس باب 10 از آیه 46 تا 52. آنگاه به اریحا آمدند و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریحا را ترک می گفت، گدایی کور به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. چون شنید که عیسی ناصری فریاد برکشید که ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. بسیاری از مردم او را عتاب کردند که خاموش شود، اما او بیشتر فریاد می زد، ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود او را فراخوانید. پس آن مرد کور را فراخواندند و به وی گفتند دل قوی دار، برخیز که تو را میخواند. او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخت و از جای برجست یا پرید و نزد عیسی آمد. عیسی از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد میخواهم بینا شوم. عیسی به او فرمود برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی در راه روانه شد. چند لحظه سرهامون خم کنیم و دعا کنیم و بخوایم که خداوند امروز از طریق کلام خودش با ما سخن بگه. خداوند تو رو شکر میگم برای امروز، برای اینکه تو اجازه دادی که دوباره دور هم جمع بشیم و خداوند دعا میکنم که به طور خاص از کلامت تو امروز با قلبهای ما سخن بگی. کلام تو خداوند قلبهای ما رو، زندگی ما رو، افکار ما رو، ذهنیت ما رو بتراشه و شکل بده و عوض کنه. به وسیله روح القدس دعا میکنم که مکاشفه جدیدی از کلامت امروز به همه ما بدی و با ما سخن بگی از طریق کلامت و برکت بدی کلامت رو، در نام عیسی مسیح، آمین. خب همچنین خدمتون عرض کردم کوری توسط شهر گناه است. همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان که از طریق آنلاین به ما ملحق شدن. ببخشید من فراموش کردم خدمت شما سلام عرض کنم و این قسمت رو امروز میخوایم بهش نگاه بندازیم و ببینیم چیه داستان. درسته شاید بارها این قسمت رو خوندیم. یکی از زیباترین و جالبترین شهادت ها یا داستان ها یا روایت شفا هست اینجا و در این داستان ما تصویری از قدرت الهی رو میبینیم. در این داستان ما رمز و راز زندگی روحانی رو میتونیم ازش یاد بگیریم. در این داستان روند یا فرایند نجات یک گناهکار رو میشه دید. در این داستان تصویری از شنیدن و توجه خدا به انسان دردمند هست، انسانی که دردمند و وامونده است و خدا به او نظر میندازه. در این داستان خیلی چیزها امروز خواهیم دید که شاید برای ما جالب باشه و خدا میخواد امروز از طریق کلامش با ما سخن بگه. ولی خیلی جالبه وقتی که ما این متن رو میخونیم، یکی از محققین برجسته عهد جدید، ایشون به نام ریچارد باکام، میگه که داستان‌های زیادی در اناجیل هست، داستان‌های شفا، که بعضی از این داستان‌ها اسامی که عیسی مسیح اون اشخاص رو شفا میداد، اسامی از اونها نام برده نشده. یعنی شما وقتی که داستانها رو در چهار انجیل میخونید، اسامی از میگه یک کور رو شفا داد، یک لنگ رو خرامان کرد، یک مرده رو زنده کرد. اما ایشون میگه بعضی از داستانها مثل این داستان بارتیماوس اسم اون کسی که شفا پیدا کرده اونجا هست. و ایشون به این نتیجه میرسه که زمانی که عیسی مسیح مرد و قیام کرد، بعد از مرگ عیسی مسیح و قیام عیسی مسیح، زمانی که انجیل نگاران داشتن می نوشتن عهد جدید رو، اشخاصی مثل بارتیماوس بین اونها بودند، با اونها زندگی می کردند و جماعت مسیحی اونها رو می شناختن به نام و می دونستن بارتیماوس اون کسیه که عیسی مسیح رو شفا داده. و ایشون میگه این نشون میده که این داستان هایی که ما در انجیل می خونیم واقعی است، افسانه نیست، واقعیه. اینها کسایی بودن که واقعا در تاریخ زندگی کردن و این اتفاقی که امروز ما ازش میخوایم یاد بگیریم واقعا براشون افتاده. این داستان هم جنبه تاریخی داره، واقعی است، و هم نمادها و پیامدهای عمیق روحانی است. و اصولا وقتی که این داستان رو ما میخونیم از جنبه های مختلف میتونیم این داستان رو بخونیم، ولی امروز میخوایم خیلی نمادین و سمبولیک نگاه کنیم به این داستان و ببینیم برای ما که در سال 2021 هستیم چه پیامی رو داره. یک نگاهی بندازید کتاب مقدساتون باز باشه، چون من امروز آیه به آیه این داستان رو بررسی خواهم کرد. آیه 46 ببینیم چی میگه. میگه آنگاه به اریها آمدند و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریها را ترک میگفتند، گدایی کور به نام بارتیماوس در کنار راه نشسته بود. یعنی در راه اریها، در کنار دیوار اریها و دروازه اریها، بارتیماوس نشسته بود. این اولین نکته است. این اولین نکته است که به ما میگه که مکانی که بارتیماوس قرار داشت در کنار اریها بود و احتمالاً حدس میزنن که در اریها زندگی میکرده. درسته؟ خب کسی که کتاب مقدس رو میخونه و میشناسه سری وقتی که به این قسمت میرسه متوجه یوشع باب 6 میشه، نه؟ وقتی که در عهد عتیق در کتاب یوشع، یوشع جانشین موسی، زمانی که رفت و شهر اریها رو میخواست بگیره، داستانش خیلی زیباست، اینا حتما برید بخونید. 7 روز دور شهر یعنی دور زدند و روز هفتم وقتی که شیپورها رو نواختن، خدا دیوارهای اریها رو فرو ریخت و تونستن شهر رو تسخیر کنن و بگیرن. و داستانش مفصل در کتاب یوشع باب 6 کاملا ذکر شده. پس اینجا وقتی که ما صحبت از اریها میشه، خواننده کتاب مقدس سریع میفهمه که این همون شهریه که یوشع فتح کرد. درسته؟ در کتاب مقدس اریها، وقتی که مطالعه میکنیم به صورت سمبولیک، اریها سمبول گناه هست. اریها شهر تاریکی است. اریها جایی است که نماد گناهه. وقتی که میخوان اشاره‌ای بکنن از لحاظ سمبولیک به شهر اریها، میگن شهر گناه، شهر تاریکی، شهری که همه چیز در اون ناکارآمد و ناقصه، شهری که مردمش واموندن، شهری که در تاریکی است. و این میتونه شاید یک نمادی، تصویری از شهرهایی باشه که ما امروز درش زندگی میکنیم، نه؟ هر شهری که در هر جای دنیا هست، درسته؟ شهرهایی که انواع و اقسام شرارت در اون در حال وقوع هست و ما مسیحیان به عنوان نور که خدا ما رو خوانده که از آن او باشیم، در این شهرها زندگی میکنیم و این به صورت نمادین هست. شهرهای بسیار در دنیا هست، تمام دنیا میگه در گناه خابیده، سقوط کرده. و اریها میتونه نماد اون باشه که دقیقا نماد شهرهایی که ما داریم در زندگی میکنیم در لندن و هر جای دنیا که هست. اصولا زندگی در این شهرهایی که شد در شرارت و گناه هست باعث کوری روحانی میشه، باعث میشه که انسانها معرفت شناخت خدا را از دست میدن، انسانها نمیتونن معنا و مفهوم زندگیشون رو درست درک کنن، چون در شهر گناه زندگی میکنن، چون در جایی هستن که سقوط کرده و اونها نیز سقوط کردن. ثمره و همرنگ شدن در اون زندگی بر اساس ارزش ها و اون اخلاقیات سقوط کرده دنیا همه ما رو میتونه کور بکنه، میتونه نابینا بکنه و نابینایی رو به سراغ ما بیاره. و خیلی وقتا ما به جایی میرسیم که زندگی ما معنا و مفهوم خودش رو از دست میده. این یکی از نشانه های کوری روحانی است، کسی که کور شده و نمیتونه تشخیص بده اراده خدا رو برای خودش، معنا و مفهوم رو برای زندگیش و برای آیندهش و خیلی چیزهای دیگه، و گم میشه در از. آیه 47 رو نگاه کنیم ببینیم چی میگه. آیه 47 میگه بارتیماوس که شخصی نابینا بود در از گدایی میکرد اونجا، میگه چون شنید که عیسای ناصریست، در مورد شنیده بود، فریاد برکشید که ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. چه شروع عالی و شجاعانه‌ای. ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. ببینید عزیزان، بارتیماوس میتونه نماینده من و شما باشه، یا ما میتونیم به جای بارتیماوس باشیم، درسته؟ خیلی چیزهایی که بارتیماوس داره در زندگی من و شما حتی به عنوان یک مسیحی میتونه دیده بشه. بارتیماوس نماینده من و شما در این قسمت هست و ما میتونیم به جای بارتیماوس باشیم. در جایی هستیم که نیاز داریم به رحمت خدا. شروع و آغازی که در از بارتیماوس داشت و صدا زد میتونه شروع و حرکت ابتدایی و اولیه ما باشه. زمانی که خدا رو صدا میزنیم، نجات دهنده عالم رو صدا میزنیم، ای عیسی پسر داوود، ای عیسی خداوند بر من رحم کن. عزیزان، همه ما، از خود من شروع میشه، همه ما گناهکار هستیم از دیدگاه خدا. همه ما گناهکار هستیم. هیچ کسی نیست که در این دنیا بیگناه باشه غیر از نجات دهنده عالم عیسی مسیح. همه ما گناهکار هستیم و همه ما نمیتونیم از گناه و از اعتیاد گناه و از اسارت گناه و از تاریکی گناه به تنهایی آزاد بشیم. غیر ممکنه که یک انسانی بتونه به تنهایی از اسارت گناه، از تاریکی و از اعتیاد گناه آزاد بشه. اون شخص نیاز داره به یک قدرت برتر، یک کسی که به او کمک کنه و دست او رو بگیره و بالا بکشه، و اون خود خداوند هست. گناه به هر نوعش که در زندگی ما پیدا میشه یک اعتیاد و اسارت هست. میشه خیلی در این مورد صحبت کرد. میخوایم کار خوب رو انجام بدیم، پولس رسول میگه، ولی نمیتونیم. اسیر، تاریکی، اسارت، اعتیاد، و ما نیاز داریم به یک قدرت والا و برتر که خداوند هست، که دست ما رو بگیره و ما رو از این شرایطی که بارتیماوس درش گرفتار بود در بیاره. یک دیدگاه خیلی عامی در دنیا هست که اصولا این دیدگاه خیلی وقتا به صورت‌های مختلف در مورد صحبت میشه، و اون دیدگاه این هست که انسان فی نفس خوبه، انسان جوهرش خوبه. بله، انسان شبیه به خدا خلق شده و نیکو و خوبه، اما فی نفس خوب نیست، جوهر او خوب نیست، چون کلام خدا میگه جوهر او سقوط کرده، نفس گناه در ما عمل میکنه. این دیدگاه میگه انسان میتونه اخلاقیات خودش رو شکل بده. این دیدگاه میگه انسان میتونه پیشرفت کنه، انسان میتونه خودش رو بالا بکشه، انسان میتونه از لحاظ اخلاقیات بره بالا، رشد کنه، به کمال برسه، به نیکویی برسه. ولی 2000 سال هست که انجیل عیسی مسیح و کلیسا موعظه میکنه، میگه همچین چیزی نیست. انسان اسیر گناهست، انسان سقوط کرده، انسان نیاز داره به نجات دهنده، انسان به کسی رو نیاز داره که دستشو بگیره و بلندش کنه از اون شرایط. نمیتونه. و واقعا تجربه ثابت کرده، در دنیای زندگی میکنیم که هر روز بدتر و بدتر و بدتر و بدتر میشه. این انسان مدرن چه بلایی سر هم نوع خودش میاره. 2000 سالی که کلیسای عیسی مسیح بر خلاف این دیدگاه ایستاده و میگه نه، تو نیاز داری به نجات دهنده، تو نیاز داری به کسی که دست رو بگیره و بلند کنه. تو نیاز نداری به مذهب، تو نیاز داری به نجات دهنده، کسی که تو رو از این وضعیت در بیاره. بهترین شروع و حرکت برای انسان گناهکار و حتی برای ما مسیحیان که خیلی وقتا از لحاظ روحانی نابینا میشیم، بهترین شروع درخواست کردن هست، مانند بارتیماوس. درخواست کردن: خداوندا، من به تو نیاز دارم، من نمیتونم از این شرایط در بیام، من به تو نیاز دارم. وقتی که آثار پدران کلیسا رو ما میخونیم، یک سرودی بوده که در قرنهای ابتدایی این سرود مرتب خوانده میشده، مخصوصا زمانی که به ادونت یا به روزهای هفته های ظهور که چند هفته دیگه ما داریم شروع میشه کریسمس، این سرود رو در کلیسای سنتی میخوندن مرتب، که فارسیش حالا جالب هست، میگه امانوئل، امانوئل، بیا و ظهور کن و انسانها رو از اسارت و بندگی در بیار. امانوئل یعنی خدا با ما، درسته؟ بیا عیسی مسیح، امانوئل، بیا و انسانها رو از اسارت و بردگی در بیار. شما اگر به یک شخصی که در خیابان هست، که خیلی بالا سروازش هم خوبش، بهش بگید که شما اسیر هستید در همین انگلیس، میگه من در کشور آزاد زندگی میکنم، چه نوع اسارتی صحبت میکنی؟ منم و زندگی خودمو دارم، تصمیمات خودمو دارم. اما کلام خدا میگه همه انسان‌ها اسیر تاریکی و گناه هستن و نیاز به نجات دهنده دارن، نیاز به کسی رو دارد که بیاد و اونها رو از اسارت و بندگی در بیاره. دوباره وقتی که ما یک نگاهی میندازیم به تاریخ کلیسا، به قرن‌های پیش، مالک‌ها و راهبه‌ها و قدیسین یک دعایی رو در طول روز تکرار میکردن، نه به صورت ورد، اعتقاد داشتن بهش و اینو میگفتن، و اون این بود که ای عیسی پسر خدا بر من رحم کن. و جالب اینجاست که دعایی که اونها میگفتن از آیه 47 از تقاضای بارتیماوس بود، درسته؟ ای عیسی پسر داوود، پسر خدا بر من رحم کن. و جالب اینجاست که سالهای سال، قرنها پیش، قدیسین، مانکا و راهبه ها این دعا رو تکرار می کردن در طول روز و می گفتن عیسی پسر خدا، نجات دهنده عالم، بر من رحم کن. چرا؟ چون اونها بر این باور بودن که در شهر گناه دارن زندگی می کنن و هر روز نیاز دارن به رحمت و فیض خدا، و این رو تکرار می کردن با ایمان: عیسی پسر خدا، نجات دهنده عالم، بر من رحم کن. عزیزان، بیایم این دعای ما باشه، نه؟ میتونیم این رو یاد بگیریم در طول روز. عیسی، این تقاضای بارتیماوس، ای عیسی پسر خدا، بر من رحم کن، بر خانواده من رحم کن، برای کشورم، به کشورم رحم کن، به من رحم کن، من در شرایطی اسیر شدم که نمیتونم خودم رو نجات بدم. و جالب اینجاست که بارتیماوس میدونست هیچ کس نمیتونه بهش کمک کنه، هیچ کس غیر از خود خدا. برای همینه که فریاد زد، گفت بر من رحم کن، هیچ کس نمیتونه منو از این وضعیتی که درش گرفتار شدم در بیاره غیر از خود خدا. وقتی که به اینجا میرسی، اونجاست که خدا به میان میاد، نه؟ به من رحم کن. آیه 48 چی میگه؟ آیه 48 میگه بسیاری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، اما او بیشتر فریاد میزد ای پسر داوود، بر من رحم کن. مردم تا دیدن این داره داد میزنه، عتابش کردن، گفتن ساکت شو، داد نزن، چی داری میگی، چرا پرت و پلا میگی، ساکت شو. ولی میگه بارتیماوس بیشتر داد میزد ای پسر داوود، بر من رحم کن، ای پسر داوود، بر من رحم کن. وقتی ما این قسمت رو میخونیم، نباید زیاد سورپرایز بشیم. چرا؟ چون کسانی که در شهر گناه زندگی میکنن همه یکسانن، همه ناقصن، همه اسیرن، همه نیاز دارن به نجات دهنده، و یک جوری یک حالت یخزدگی و عادی شدن برای همه اتفاق افتاده. آخه مگه میشه تغییر؟ تغییر غیر ممکن. آخه مگه میشه کوربینا بشه؟ چی داره میگه؟ آیا واقعا میشه در شهر گناه یک اتفاق خوب رخ بده؟ یک چیز خوب اتفاق بیفته؟ بارتیماوس میدید که قرار اتفاق بیفته، نه؟ برای همین صدا زد. گناه سیستم پیچیده‌ای داره عزیزان، مکانیزم پیچیده‌ای داره. گناه همیشه از خودش محافظت میکنه، تاریکی همیشه از خودش محافظت میکنه و نمیذاره کسی به صدمه بزنه. گناه در هر سطحی که گسترش پیدا کرده، در عرصه‌های مختلف، در جامعه، در روابط، در خانواده، هر جایی که هست، گناه از منافع خودش محافظت میکنه، نمیذاره اونایی که اسیرشن به راحتی آزاد بشن. از منافع خودش محافظت میکنه. سیستم گناه پیچیده است، تاریکی پیچیده است، نمیذاره کسی به ضدش عمل کنه. شخصی که در این شهر گناه، در این چارچوب گناه، در این چرخه گناه داره زندگی میکنه، ولی جرأت میکنه که صداش رو بلند کنه و بگه خداوندا به من رحم کن، اون موقع نباید زیاد انتظار داشته باشه اطرافیا ساپورتش کنن، زیاد کمکش کنن. درسته؟ میگن ساکت شو، حرف نزن، چون میخواد از این چرخه خارج بشه، میخواد بره بیرون، میخواد خداوند برای او یک کاری انجام بده. یک اصل روحانی است که میگن جاده به سوی شفا، جاده‌ای که به سوی شفا و آزادی میره همیشه بسته است. جاده‌ای که به سوی شفا و آزادی میره همیشه بسته است. باید برای عبور از اون ایستادگی و تلاش کرد. این اصل روحانی است. جاده‌ای که برای شفا و آزادی باید بری همیشه بلاکه و بسته است. باید برای عبور از اون، از موانع بگذری، باید ایستادگی کنی، باید بری جلو تا این رو پشت سر بگذاری و برسی به شفا و آزادی که خدا برای تو داره. درسته؟ ما در این آیه همینطور که خوندیم، کارشکنی میشه، مانع میشه که مردم صدای در از بارتیماوس شنیده بشه، عیسی او رو نشنوه. این میتونه برای زندگی ما خیلی معنا داشته باشه، نه؟ ما به عنوان مسیحیان، روزی که شما به عنوان یک مسیحی، دارم اینو میگم، تصمیم میگیری که یک عادت، یک اسارت گناهالود در زندگی تو برداشته بشه، یک قدم برداری برای رشد بیشتر، یک قدم برداری به خداوند نزدیک بشی، مقدستر زندگی کنی، اینو امتحان کنید. میدونم امتحان کردید بارها. از همون لحظه که تصمیم میگیری حرکت کنی، به خدا نزدیکتر بشی، حضور او رو بیشتر تجربه کنی، از یک عادتی که برای تو سالها و تو رو به گناه میکشونه آزاد بشی، از همون ابتدا وقتی که شروع میکنی میبینی که مستقیم و غیر مستقیمی جورایی، چه روحانی چه روابطی، هر چی که هست، برای تو مخالفت ها بلند میشه. زیاد نباید انتظار داشته باشی که دیگران تو رو ساپورت بکنن یا پشتیبانی کنن. میکنن، ولی اونقدر نه. و اصولا وقتی که ما میخوایم در ایمانمون مصمم‌تر بشیم، به جلو بریم و حرکت بکنیم، رشد کنیم در شاگردی عیسی مسیح، اصولا حرفایی که به ما گفته میشه، حالا اینقدر سخت نگیر. اینا که اینقدر سخت گرفتن کجا رو گرفتن؟ اینقدر روحانی نباش. زندگی تو حالشو ببر. زندگی دو روز بیشتر نی. اینقدر روحانی بازی در نیار. اینقدر حالا جدی نباش. این حالا زیاد امروز نکن، فردا انجام بده. و این نشون میده دقیقا بارتیماوس در همین شرایط بود. شما وقتی میخوای قدم ورداری به سمت رشد، برای شفا، برای آزادی که مسیح برای تو در نظر داره، این راه آسانی نیست و نباید انتظار داشته باشی همه تو رو چیه؟ پشتیبانی کنن، اعضای خانوادت پشتیبانیت کنن، دوستات پشتیبانیت کنن. نه، سخته، باید رفت جلو. اما جالب اینجاست که بارتیماوس دو تا کار برای شفا و آزادیش انجام داد. خیلی ساده است، من خدمتتون عرض کردم. او اول میدونست که به تنهایی نمیتونه خودش رو از این شرایط در بیاره. این خودش یک کلید بزرگیه. چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم ما میتونیم خودمون رو از این شرایط، از این عادت، از این اسارت، از این مشکل، از این مخمصه‌ای که دوچارش شدیم در بیاریم. اما عزیزان نمیشه. خدا باید مستقیم عمل کنه و بعد بله ما باید سهم خودمون رو انجام بدیم، درسته؟ بارتیماوس میدونست که بدون دخالت مستقیم خدا نمیتونه از این شرایط بیرون بیاد. و دوم استقامت، اصرار و مداومت بارتیماوس بود. استقامت کرد، ادامه داد. چند بار کتاب مقدس در مورد استقامت ورزیدن و مداومت در دعا به ما تاکید میکنه. دعا کن، در رو بزن، جستجو کن، مرتب سوال کن. کتاب مقدس بارها و بارها ما رو تشویق میکنه، در رو بزن، ادامه بده، نبر به قول معروف، گیواب نکن، برو جلو، برو برو. آگوستین یکی از پدرانی که در قرن پنجم زندگی میکرد خیلی جمله جالبی در مورد استقامت ورزیدن در دعا میگه. ایشون میگه خدا از استقامت و مداومت ما در دعا استفاده میکنه. میگه خدا از استقامت و مداومت، به قول معروف سمج بودن ما در دعا استفاده میکنه تا روح و درون ما رو گسترش بده، تا هدیه ای را که قرار دریافت بکنیم آماده دریافت اون بشیم. خدا استفاده میکنه از این استقامت ما، اون اصرار ما، رفتن به جلو تا درون ما رو گسترش بده. بارتیماوس با وجود مخالفت ها، با وجودی که کور بود و فقط صدا میشنید، خیلی شرایط سختی بود، با وجودی که گدایی میکرد، گرسنه بود، با وجودی که تو این شرایط تاریک و سخت بود، اما درخواست کرد، درخواست کرد، درخواست کرد و آخر دریافت کرد. من و تو نیز امروز میتونیم همین کار رو انجام بدیم، مخصوصا زمانی که ما مسخره میشیم از اینکه خدای تو کجاست؟ این همه دعا کردی، این همه میری کلیسا، چی شد؟ جوابتو گرفتی؟ اون تقاضایی که خواستی از خدا رو دریافت کردی؟ این صداها صدای شهر گناه عزیزم و بارتیماوس هم تو گوشش و بود. چقدر رفتی؟ چقدر گرفتی؟ میخوای شاگرد مسیح بشی؟ چقدر؟ چی شد تو زندگی؟ تو که هنوز این عادت بد تو زندگیت هست، چرا هنوز آزاد نشدی ازش؟ فراموش میکنیم که یک سفره، باید به جلو بریم، باید استقامت داشته باشیم، باید ادامه بدیم، باید بکوبیم در رو، باید سماجت کنیم، باید با نیرویی که داریم به جلو بریم تا زمانش برسه و خدا کار شگفت‌انگیزشو که در ما شروع کرده ادامه بده و به کمال برسونه. ایستادن و به جلو رفتن، امروز این پیامش برای ما هست، نه؟ در هر شرایطی که شما هستید امروز، من نمیدونم در چه شرایطی هستید، من خودم رو میدونم در چه شرایطی هستم، این کلام داره به من میگه استقامت کن، برو جلو، خدا برات برنامه داره. راه شفا و آزادی و برکت راه آسانی نیست، باید بری جلو، چون همه ما در شهر گناه زندگی میکنیم و سیستم شهر گناه ما رو پایین میکشه، درسته؟ و ما رو نابینا میکنه. در آیه 49 ببینیم چه اتفاقی افتاد. لحظه موعود فرا رسید. آیه 49 میگه عیسی ایستاد و فرمود او را فرا خوانید. یعنی اینقدر داد و بیداد کرد، عیسی صداش شنید از دور و گفت او را فرا خوانید، ایستاد. خیلی جالبه وقتی که این قسمت رو ما مطالعه میکنیم و اناجیل مختلف رو مطالعه میکنیم، عیسی مسیح وقتی که می ایستاد در اناجیل، خیلی جالبه، شما مثلا انجیل یوحنا رو میتونید بخونید، خیلی این نکات هست. عیسی مسیح وقتی که می ایستاد مردم رو به سوی خودش جذب میکرد، قوه جاذبه داشت. مثلا در انجیل یوحنا میگه عیسی در اون جا ایستاد و مردم از شرق و غرب و شمال نزد او می آمدن. عیسی وقتی که می ایستاد نشون میداد که نقطه اتکا هست، کسیه که میتونی بهش آویزون بشی، کسی که تو رو نزد خودش جذب میکنه و میتونی بهش اعتماد کنی. مردم رو نزد خودش جذب میکنه. به طور مثال در اون جایی که طوفان، در قایقی که طوفان بود و شاگردای که ماهیگیرای خیلی حرفه‌ای بودن، این قایق داشت غرق میشد، عیسی میگه ایستا خوابیده بود، یعنی ساکن، نقطه اتکای شاگردان در اون قایق عیسی بود. و جالب اینجا میگه ایستاد عیسی، نگفت بیا دنبالم، پشت سر من بیا، میگه ایستاد. و ایستادن در اناجیل مخصوصا در این داستان ها معنای روحانی نمادین خیلی زیبایی داره، از اینکه عیسی مسیح در زندگی تو که شاید خیلی طوفان هست، فکرای تو، میدونید زندگی در شهر گناه و زندگی بر اساس ضوابط و اخلاقیات شهر گناه همه ما رو گیج میکنه، یه نوع گیجی داریم، یه نوع تلاطمی، سردرگمی در همه ما میتونه باشه، نمیدونیم کجا میخوایم بریم، چه کار کنیم، تمرکز از بین رفته. ولی وقتی که عیسی در زندگی تو میسته، نقطه اتکا اوست، میبینی که همه چیز آرام میشه. اون موقع است که تو میتونی بدونی هدف زندگیت کجاست، چه راهی رفتی و باید چه راهی رو بری. عیسی ایستا میشه، میسته و او رو فرا میخونه و به او گفت که بیا فراخوان. خب وقتی که ما این قسمت رو میخونیم، کلمه فراخوان، خیلی وقتا ما عادی از این کلمه رد میشیم و میگیم خب او را فراخوان، او را فراخوان، درسته؟ ولی اگر عینک عهد جدید رو بزنیم و این کلمه رو بخونیم، فراخوان یعنی چه؟ خیلی جالبه. فراخوان در زبان یونانی کلین یا کالین هست، درسته؟ که به انگلیسی کالینگ میشه، کالینگ هست، که در از صدا زدن، فراخواندن. و این کلمه ریشه اصلی اکلسیاس یعنی کلیسا. فراخوان، کلمه کلین در یونانی ریشه اصلی اکلسیاس یعنی کلیسا. فراخوان از، فراخوان از. پس کلیسا یعنی فراخوان از دنیا، از شهر تاریکی و وارد شدن و مشارکت با عیسی مسیح. این میشه کلیسا، اکلیسیا. یعنی عیسی مسیح شما رو از اریهایی که هستید میخونه، فرا میخونه از. و ترجمه 1009 خیلی جالب، خیلی دقیق اینو ترجمه، فراخوان از. این کلین یا اکلیسیا هست، میخونه تا تو با او وارد یک مشارکت و رفاقت بشی. از اون اریهایی که زندگی میکنی، شهر گناه و تاریکی، عیسی مسیح میگذره و تو رو میخونه. و همه ما که اینجا هستیم الان، او ما را خوانده که اینجا باشیم، نه؟ اکلیسیا، فراخوان، مشارکت برای مسیح، برای هدف خاص، که خیلی میشه در این مورد صحبت کرد. پس اینجا این کلمه فراخوان در یونانی خیلی ریشه کلیسا داره. او، عیسی مسیح، او را به کلیسای خودش فراخوان. گو بیا کلیسا، گو بیا کلیسا. اگه بخوام دقیق این قسمت رو بخونیم، میگه بیا کلیسا، فراخوان از، برای وارد شدن و مشارکت با عیسی مسیح. وقت من داره میره، آیه 50 رو نگاه کنیم. میگه او عبای خود را به کناری انداخت و از جای خود پرید. و ترجمه 1009 میگه جست، یعنی پرید. اون عبایی که روی خودش انداخته بود و گدایی میکرد، میگه پرید، اون انداخت دور و چون شنید عیسی او را میخواند، پرید. و میگه او رفت به سمت عیسی. بارتیموس عزیزان، مانند من و شما، کور، نیازمند، گناهکار و به دنبال نجات، و الان خونده میشه به کلیسا، کلیسا عیسی مسیح، بیا، بیا و تجربه کن حالا اون چیزی که خدا برای تو داره رو، درسته؟ برای همینه که تاکید میشه برای که مسیحیان باید به کلیسا برن، به اکلسیا، چون اونها رو خوانده عیسی مسیح تا در مشارکت با او باشن. اینجا فقط ساختمان نیست، از لحاظ روحانی مشارکت با عیسی مسیح است. جالب اینجاست که در قرن اولیه، زمانی که وقتی دوباره ما آثار پدران کلیسا رو میخونیم، خیلی جالب، اوایل وقتی که کسی رو میخواستن تعمید بدن، خیلی جالب بود که این کار انجام میدادن. شخص میومد جلوی اون مکانی که باید تعمید میگرفت، لباس خیابانش رو، لباس آدریش رو میکند، درسته؟ وارد آب میشد، او رو تعمید میدادن. مراسم تعمید رو شاید دیدید همه شما. و بعد وقتی که از آب بیرون میومد، یک لباس سفید تنش میکردن، که یعنی این نشانه نجات و خوانده شدگی تو و رستگاری توست. اینو در قرون اولیه این کار رو انجام میدادن، درسته؟ و خیلی جالبه، این ربط داره شاید به مسئله بارتیماوس، چون زمانی که عیسی او را فراخوان چیه از جا پرید، عبای خودش را رها کرد و به سوی عیسی مسیح رفت. این کلمه از جا پرید خیلی کلمه جالبیه، انگار یک انرژی در او آمد، یک قوتی در او اومد که بره بلند شه. سالها کور بود، سالها در اون شرایط بود، سالها در اون شرایط یخ زده مونده بود. هیچ امیدی برای شخص کور نیست، گدایی میکرد، ولی زمانی که عیسی او را گفت بیا، میاد جای خودش پرید. خیلی میشه اینجا درسای خیلی زیادی ما از این قسمت یاد بگیریم. عزیزان، حتی ما مسیحیان وقتی که با گناه بازی میکنیم، وقتی گناه در زندگی ما باشه، گناه شیره زندگی تو رو میگیره. گناه اون انرژی، اون شکوفایی، اون پویایی که برای خدا باید داشته باشی رو ازت میگیره، تو رو یخ زده میکنه. برای همین کلام خدا میگه با گناه نکن و با گناه بازی نکن، چون شیره زندگیت رو، اون انرژی که خدا بهت داده برای خدا پویا باشی، برای خدا بدرخشی، میگیره. سوال سختیه نه؟ چه میخوای برای تو انجام بدم؟ شاید فکر کنیم خداوند من یه مقدار قرض و قوله و اینا دارم، یه مقدار اگه میشه برکت مالی رو به من بده، یا منو یه مقدار معروف بکن اگه بشه. چیزای بدی نیست ولی این چیزا تو فکر ما میاد. به من، منو قدرتمند بکن، قدرت داشته باشم، یا واقعا منو از دردها و رنجهام شفا بده. خیلی چیزا ما میتونیم بگیم نه، خیلی چیزها میتونیم بگیم، ولی تصور کن که عیسی مسیح جلوی تو ایستاده الان. چی میخوای برای تو انجام بدم؟ سوال سختیه، چون در آن واحد باید جواب بدی و خیلی نیازها داریم که به عیسی مسیح بگیم نه. اما جالب اینجاست که بارتیماوس پاسخ جالبی داد. استاد میخواهم بینا شوم، میخواهم بینا شوم. اینجا در مورد بینایی فیزیکی داره صحبت میکنه، ولی عزیزان در کتاب مقدس و در الهیات و خداشناسی کتاب مقدس اگه بخوایم نمادهای این، من گفتم این داستان رو باید نمادین و سمبولیک خوند. وقتی که ما در کتاب مقدس نگاه میکنیم، همیشه به بینایی روحانی اشاره میکنه. اینجا درسته از لحاظ فیزیکی کور بود، ولی اینجا پیامی که برای خوانندگان کتاب مقدس داره در مورد بینایی و کوری روحانی است. ای استاد میخواهم بینا شوم. ما مسیحیان خیلی وقتا حواسمون نیست و نابینا میشیم، کور میشیم، خدا رو گم میکنیم، خودمون رو گم میکنیم، نمیدونیم خدا کیه، با اینکه خدا رو تجربه کردیم شاید سالها. خودمون رو گم میکنیم، راه رو گم میکنیم، نمیدونیم کجا بریم، نمیدونیم چه کار بکنیم، معنا و مفهوم زندگی ایمانی ما کم رنگ میشه و از بین میره. و این کوری سراغ همه میتونه بیاد. چرا؟ چون همه ما در شهرهای گناه زندگی میکنیم، در دنیای سقوط کرده. همه ما میتونیم نابینا بشیم. خود من میتونم از لحاظ روحانی نابینا بشم و نبینم خدا داره چه کار در زندگی من انجام میده، نبینم خدا چه نقشه هایی برای من داره، نبینم خدا چه برکتی رو قراره به من بده. درسته؟ کور میشم. و این تقاضایی که بارتیماوس کرد تقاضای بسیار جالبی بود نه؟ میتونه برای ما باشه. ای استاد مرا بینا کن تا ببینم. و این میتونه دعای من و شما امروز باشه. خداوندا مرا بینا کن، مرا بینا کن تا تو رو بهتر و عمیق‌تر بشناسم، مرا بینا کن تا هدفی که برای زندگی من داری ببینم، تشخیص بدم، معرفت روحانی من رو زیاد کن، مرا بینا کن که روابط خودم رو با دیگران و با تو درست ببینم و تعریف کنم. خیلی میشه اگه ما بینا بشیم از لحاظ روحانی، خیلی چیزها خدا به ما نشون میده. با چشم فیزیکی امکان نگاه کردن به اونها نیست، اصلا نمیشه تشخیص داد. چشم و بصیرت روحانی. همه ما عزیزان نیاز داریم بینا بشیم. ای استاد بر ما رحم کن و ما رو بینا بکن. و این پاسخ ما امروز باشه به عیسی مسیح. و در قسمت آخر ما نگاه میکنیم در این متن
در آیه 52 میگه که عیسی مسیح به او گفت برو، ایمانت تو رو شفا داده. ایمانت تو رو شفا داده است. نمونه یا ورژن اریها، شهر گناه، نمونه زندگی ما بر اساس استقلال مطلق فردی در این دنیاست. میخواید یک نشانه‌ای که نشان میده همه ما شاید یا من به طور مثال نابینا و کور باشم چیه؟ از اینکه همیشه این صداها، همیشه این گفتمان در من، در افکار من هست، یا به دیگران میگم، از اینکه میگم این انتخاب منه، این مال منه، من، منیت، به من نگو چه کار کنم، من تصمیم میگیرم این کارو بکنم، من حقیقت و ارزش‌های زندگیم رو خودم تعیین میکنم و از این قبیل، و اینها نشون میده که من نابینا هستم. و اینجا عیسی مسیح میگه برو و ایمانت تو رو شفا داده. چه چیزی ما رو از این منیت، از خود، همه ما از خودمون رنج میبریم از این منیت؟ چه چیزی ما رو از این منیت و از این خود آزاد میکنه؟ اینجا عیسی مسیح خیلی جالبه، میگه ایمان، اعتماد به خدا. یکی از ریشه های کلمه نجات، سیو به انگلیسی، یعنی ایمان نجات بخش، ایمان شفا دهنده. وقتی که از این چرخه منیت، از این چرخه‌ای که من خودم، من، مال من، ثروت من، کار من، همه چی مال من، مال من، مال من، اگر میخوای از این چرخه خود آزاد بشی، باید اعتماد کنی به کسی که بالاتر از توه و اون خود خداونده. اون هست که زندگی تو رو کنترل میکنه، هدایت میکنه و به جلو میبره. و اون وقت هست که میتونی به وسیله اون نیرویی که پولس رسول در افسسیان باب 3 آیه 20 میگه به وسیله آن نیرو که در ما فعال است، بی‌نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم، عمل میکند. میگه وقتی که ما اعتماد میکنیم، ایمان نجات بخش، شفا دهنده خداوند، نه من بلکه تو، اون موقع است که خدا در زندگی ما کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام میده. پس عزیزان، من و شما نمیتونیم به خودمون کمک کنیم، هیچ کسی دیگه هم نمیتونه به ما کمک کنه. خدا باید در ابتدا بیاد و بعد بله، دیگران به ما کمک خواهند کرد در این مسیر، ولی در ابتدا خداست که عمل میکنه. و در قسمت دوم، در آیه 52، چون من وقتم تمام شده، میگه آن مرد بارتیماوس بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی روانه شد. بارتیماوس ناتوان، دیپرس، غمگین، در یک شرایطی سالهای سال زندگی کرده، اما عیسی مسیح او را به کلیسای خودش فراخوان. او شنید، عبا یا لباسهای کهنه یا انسانیت کهنه‌اش رو رها کرد، به دعوت عیسی پاسخ مثبت داد، بینایی خودش رو باز یافت، فهمید که خودش کیه و خدا کیه، و الان آماده شاگردی است. الان میگه از پی عیسی روان شد، الان آماده است که شاگرد بشه، الان آماده است که روند شاگردی در او آغاز بشه و برای او آغاز بشه. دقیقاً عزیزان، بارتیماوس من و شما هستیم. اگر میخوایم شاگرد عیسی بشیم، ابتدا باید بینا بشیم و ببینیم که عیسی مسیح کیه، ما کی هستیم، شاگردی اصلا چه معنایی داره، و این فصل جدید رو با عیسی مسیح از پی او آغاز بکنیم. چند لحظه دعا کنیم، با هم دیگه سرامون خم کنیم. دیدیم که امروز این داستان از همین چند آیه چقدر کلام خدا میتونه با ما سخن بگه. و کلام خدا برای ما قضا هست. بارتیماوس، این شخص کور و نابینا که شنید عیسی مسیح داره از اونجا میگذره، او رو صدا زد، استقامت ورزید و بعد عیسی او رو شنید و او رو فراخوان و او رو از اون وضعیت در آورد. عزیزان، من با این سوال تمام میکنم و بعد دعا میکنیم و بعد جلسه رو به عزیزان میسپارم. اگر عیسی مسیح امروز جلوی تو ایستاده باشه و به تو بگه من چه کار میخوای برات انجام بدم، نیازهای ما زیاده، نیاز من خیلی زیاده، ولی آیا به جا نیست که مثل بارتیماوس بگیم خداوندا مرا بینا کن؟ شهر گناه، زندگی در شهر گناه منو کور کرده. شاید سالها ایمان دارم به عیسی مسیح، ولی دیگه تشخیص نمیدم اراده تو رو، دیگه نمیتونم بفهمم چه برنامه‌ای برای زندگی من داری. این نشون میده و همه زندگی من خودمحور و دور من میگرده. این نشون میده من نابینا هستم یا کور شدم. خداوندا واقعا چشمان من رو باز کن تا چیزهای عجیب ببینم از تو، دنیای روحانی رو درست تشخیص بدم و بفهمم و درک کنم و اهمیت اون رو بدونم که چقدر زیاد هست. این نیاز هست که ایزان چشمان روحانی ما باز بشه. بیام امروز دعای بارتیماوس، تقاضای بارتیماوس دعا و تقاضای ما باشه. ای عیسی مسیح پسر خدا بر من رحم کن. عیسی مسیح پسر خدا بر من رحم کن و بینایی من رو دوباره به من برگردون تا تو رو ببینم با چشمان روحانی، تا نقشه‌ای که برای زندگی من داری رو بفهمم، تا با تسلیم با تو زندگی کنم. چشمانم رو باز کن خداوند. عیسی مسیح پسر داوود پسر خدا بر من و بر ما رحم کن.